صبحانه با خبر.
پنجشنبه صبح زود بیدار شدن برای کسایی که قرار دارن یا کلاس درس منتظرشونه یا باید سر ساعت مشخصی مغازه‌شون رو باز کنن یا توی اداره‌شون حاضر بشن شاید کمی سخت باشه، ولی خوشی فکر کردن به جمعه در پیش روش از سختی‌هاش کم می‌کنه. صبح شما در پنجشنبه نهم دی ماه تو یک روز زمستونی بخیر. بعضی کارشناسا میگن دیدن یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی یا خوردن صبحانه خاص میتونه برای بیدار شدن و ترک سریع رخت خواب در صبح زود به شما انگیزه بده، اما ما میگیم استفاده از رادیو به جای زنگ ساعت هم شما رو سر ساعت بیدار میکنه، هم تا آماده شدن و صبحانه خوردن به روزتون میکنه، مخصوصا اگه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا باشه. آزاده اسدی هستم، من از رادیو فردا توی این صبح سرد زمستونی، در حالی که کیلومترها با شما که توی شمال یا جنوب یا شرق یا غرب ایران هستید فاصله داریم، همراه با بقیه بچه‌ها با سردبیر و مسئول استودیو و بخش خبری همراهیتون می‌کنیم با چندین خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و البته موسیقی‌های مناسب میز یا سفره صبحانه شما. برنامه‌های این پنجشنبه صبح نهمین روز از زمستون ایران رو هم با خبرها شروع میکنیم. تا وقتی شما مشغول چای دم کردن و لباس پیدا کردن برای امروزتون هستید، گوشتون رو هم به ما بدید در رادیو فردا و بشنوید از دیشب که توی خواب بودید تا حالا چه اتفاقایی افتاده. با شاهین بشیری، صبحت بخیر شاهین.
صبح بخیر آزاده.
خبر خوش برای این اول صبحی ما چی داری؟
والا خبر خوش چندان زیاد ندارم، هرچی گشتم که اول صبح یه خورده شنونده ها رو شاد بکنیم پیدا نکردم.
چندان کم داری ولی
یه خبر متفاوت که یه خورده میتونه از خشکی خبرهای سیاسی و اقتصادی کم بکنه اینه که ایران خواستار تمدید مهلت در اختیار داشتن منشور کوروش شده.
چقدر؟
والا خواستن که یه مدتی حدود 4 ماه در اختیار ایران باقی بمونه. مهلت حضور این منشور 12 روز دیگه به پایان میرسید. حالا باید ببینیم که مسئولان موزه بریتانیا قبول میکنن یا نه. ولی خبرهای دیگه به هر حال باید بهشون بپردازیم و مهم هستن اینه که یکی اینه که اسرائیل میگه برنامه هسته ایران با مشکل مواجه شده، بعد هند هم محدودیت‌های تازه‌ای برای تجارت با ایران ایجاد کرده و رفیع پیتز کارگردان ایرانی از سینماگران جهان خواسته در اعتراض به حکم جعفر پناهی اعتصاب کنه.
چاره نداریم دیگه، حالا که خبر خوش نداری
باید بپردازیم دیگه،
باید بریم سراغ خبرهای غم انگیز و
به هر حال خیلی خوشگل. متاسفانه
اشکال نداره. فکر میکنم البته شنونده‌های ما هم عادت کردم به هر حال این صبحانه با خبر معمولا یکی دوتا خبر نسبتاً سوا کمتر بیشتر نداریم.
چاره نیست دیگه، فعلا دنیا اینطوری، امیدوارم دنیا یه خورده دنیا شادی بشه.
خب با شاهین بشیری بشنویم خبرهای صبحانه با خبر رادیو فردا رو.
ضمن سلام و صبح بخیر، یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده و زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی تر شده است. موشه یلعون وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران هم داره به رادیو اسرائیل گفت ایران 3 سال فرصت لازم داره تا بمب اتمی بسازه. وزیر امور استراتژیک اسرائیل نگفته که ارزیابی خودش از مشکلات برنامه هسته ایران را چگونه به دست آورده. و هند معاملات با ایران از طریق اتاق پایاپای رو ممنوع کرد. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بانک مرکزی هند شرکت‌های این کشور را از انجام معاملات بازرگانی و مالی با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده. در همین ارتباط کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه از اقدام این بانک ذخایر هند در کاهش مبادلات با بانک مرکزی ایران استقبال کرده و اونو تصمیمی درست خونده. سخنگوی کاخ سفید تومی ویتور همچنین گفته که جمهوری اسلامی با سوء استفاده از روابط مالی خودش اهداف برنامه هسته‌ایش رو دنبال می‌کرده. و رفی پیتز کارگردان و فیلمساز ایرانی الاصل روز چهارشنبه از سینماگران جهان خواست در یک اعتصاب سمبولیک در اعتراض به حکم حبس و ممنوع فعالیت شدن جعفر پناهی شرکت کنند. رفی پیتز از سینماگران و دست‌اندرکاران صنعت فیلمسازی جهان خواسته روز 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی رأس ساعت 15 در تمام نقاط جهان به وقت محلی خود به مدت 2 ساعت دست از کار بکشند. آقای پیتز این حرکت رو همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی خونده که به تازگی ممنوع الفعالیت شدن. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که 7 عضو گروه القاعده در شهرستان سردشت در جنوب آذربایجان غربی دستگیر شدند. به گفته این منبع که نخواسته نامش فاش بشه، از افراد دستگیر شده تعدادی کتاب، جزوه و اسناد مرتبط در مورد فرقه وهابیت کشف و ضبط شده. این نخستین بار است که ایران از دستگیری اعضای گروه القاعده گزارش میده، در حالی که خبرگزاری ایران منتشر ایرنا منتشر کرده که به جزئیات بیشتری اشاره نشده و مشخص نیست افراد بازداشت شده ایرانی هستند یا خیر. و آیت الله وحید خراسانی یکی از مراجع تقلید مقیم قم گفته اقرار و اعتراف کسی که در زندان است اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن اعتراف قضاوت کنه از صلاحیت ساقط میشه. گفته های اخیر آیت الله وحید خراسانی که در وبسایت های اصلاح طلبان ایران بازتاب گسترده‌ای داشته در حالی ایراد میشه که سال گذشته پس از پخش اعترافات تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات، آیت الله خامنه‌ای گفته بود اقرار افراد علیه خود معتبره. آیت الله وحید خراسانی یکی از منتقدان دولت به شمار میره و هنگام سفر آیت الله خامنه‌ای به قم از مغالطات با وی خودداری ورزیده بود. برای شماری از متهمان درگیری سال گذشته در مسجد قبای شیراز احکام قضایی صادر شد. بنابر گزارش ها تعدادی از شاگردان آیت الله علی محمد دستقیب به زندان، ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند.
متشکرم از شاهین بشیری، باز هم باهاش هستیم. کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده با خبرهای تازه تر در همین جا. و در ادامه صبحانه با خبر، اسرائیل میگوید ایران 1 تا 3 سال با ساخت بمب اتمی فاصله داره. مقام‌های رسمی اسرائیلی معتقدند برنامه اتمی ایران به دلیل مشکلات مختلف با تأخیر روبرو شده.
ماهواره‌ای رو که اسرائیلی‌ها به فضا فرستادن نظیر ماهواره‌های جاسوسی دیگر، این توانایی رو داره که ببینه در زمین چه می‌گذره. البته زیر زمین خب بسیار مشکله.
9 دی، 1 سال بعد، یک راهپیمایی که سیاست‌های حکومت اون رو ترتیب داد، حالا روز و تاریخی رو به خودش اختصاص میده. راهپیمایی طرفداران حکومت علیه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 1 سال پیش.
این نارضایتی عمیقی که در میان اقشار گسترده اجتماعی وجود داره، نگرانی جدی رو در دل‌های حاکمان رسوخ داده.
پیکر یک فعال سیاسی بعد از اعدامش در اوین هنوز به خانوادش تحویل داده نشده. او به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. همسر و دخترش هم برای مدتی بعد از اعدامش بازداشت شدند.
ما را نگر داشتن، هی بازجوی و انگوش نگاری و این تعهد گرفتن از ما که دیگه شما نیاید جلو اوین. گفتیم بابا پیکرشو که به ما بدید، ما میخواییم بیم دیگه اینجا وایسیم چی کار؟
انتقاد بعضی از مراجع تقلید شیعه در ایران در مورد رفتار حکومت با زندانیان سیاسی. آیت الله وحید خراسانی اقرار و اعتراف زندانیان را بی اعتبار اعلام کرد. اما چرا حالا؟
نظام جمهوری اسلامی به قدری با مسلمات شرعی در دستگاه قضاییش فاصله گرفته که ما وقتی یک سخن مشهور فقهی رو هم میشنویم به دنبال چرایی و چیستیش میگردیم.
موفقیت فیلمسازان جوان ایرانی در جشنواره فیلم کردی سلیمانیه و ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. اینها بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. بمونید همینجا، کنار صبحانه و بسات نون و پنیر و چای شیرینتون بیشتر از این بیشتر از اینها میشنوید از همینجا. خب باز هم برنامه سر سفره صبحانه شما رو با خبرهای مربوط به پرونده هسته ایران شروع می‌کنیم. به هر حال خبرهای مربوط به این موضوع از مهمترین اخبار مرتبط با ایران هم محسوب میشه. آخرین خبرها این هست که یک مقام دولتی اسرائیلی پیش بینی کرده که به دلیل اینکه به گفته اون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شده، زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی‌تر شده و ممکنه 1 تا 3 سال طول بکشه. این رو وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل گفته که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران رو هم توی کارنامه خودش داره. از نادر صدیقی بشنویم بیشتر در همین زمینه.
موشه یالون، معاون نخست وزیر و وزیر امور استراتژیک اسرائیل، میگوید که آمریکا و متحدانش تا 3 سال فرصت دارند تا برنامه اتمی ایران را متوقف کنند. او همچنین میگوید که فعالیت‌های هسته‌ای ایران با موانع ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های فنی روبرو شده، ولی جمهوری اسلامی که به دانش ساخت بمب اتمی دست یافته، همچنان مصمم به تولید آن است و نگرانی‌ها هم به قوت خود باقی است. آقای موشه یالون روز چهارشنبه به رادیو اسرائیل گفت مشکلاتی که برنامه اتمی ایران با آنها روبرو شده البته پیشرفت آن را به تأخیر می اندازد و اگر این برنامه با وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، ایران ظرف 3 سال به بمب اتمی دست خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ها، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش این کشور را بر عهده داشت و پیشینه بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، ابراز امیدواری کرد که تلاش غرب بتواند جلوی فعالیت تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی را سد کند. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان بزرگترین نگرانی دولت اسرائیل است گفت، به باور او تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به تسلیحات اتمی گسترش یافته و از تحریم‌ها فراتر خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری رویترز، این مقام دولت اسرائیل پیش از این اظهار عقیده کرده بود که نیروی هوایی این کشور برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به بمب اتمی به ایران حمله کند، ولی در گفتگو با رادیو اسرائیل سخن مشابهی را بیان نکرد. دولت ایران به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود اصرار می‌ورزد، ولی 4 قطعنامه شورای امنیت را رد کرده و به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است.
اما درباره جزئیات بیشتر این اظهارات اسرائیل که نادر صدیقی در موردش گزارش می‌داد، می‌تونیم صحبت‌های هوشنگ حسن یاری رو بشنویم، استاد روابط بین‌الملل در کالج سلطنتی کانادا، که با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا صحبت می‌کنه.
طبیعی است که به دلیل رفتاری که دولت ایران با بازرسان آژانس داره، سوالاتی در این زمینه مطرح هست. منتها از این سوال‌ها نمی‌شود نتیجه گرفت که ایران به طور جدی یک برنامه هسته‌ای رو برای مصارف نظامی در دست تهیه داره، ولی از طرفی ماهواره‌ای رو که اسرائیلی‌ها به فضا فرستادن، این ماهواره نظیر ماهواره‌های جاسوسی دیگر، این توانایی رو داره که ببینه در زمین چه می‌گذره. البته زیر زمین خب بسیار مشکله و بیشتر فعالیت‌های اتمی ایران هم زیر زمینی هستن.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفته که برنامه اتمی ایران با موانع جدی و کمبود مواد اولیه روبرو شده و به خاطر همین با تأخیر مواجه است. چقدر این پیش‌بینی صحیحه؟ در این مورد بفرمایید و منظورشون از موانع چیه؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در ادامه برنامه اتمی ایران به وجود اومده بود، همون بحث وارد شدن اون کرم اینترنتی به بعضی از کامپیوترهای نیروگاه اتمی بوشهر بود و همچنین از کار انداختن سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز آسیب رسوندن به اینها مطرح بودی. یکی از اشارات مهمی که اسرائیلی ها و دیگران به ایجاد اختلال در پیشروی کار در ایران میکنن برمیگرده به همین وجود این کرم کامپیوتری که از جانب مقامات ایرانی هم مورد قبول واقع شده. طبق گفته بسیاری در غرب، این کرم تونسته کار خودش رو انجام بده و به طور جدی در غنی‌سازی اورانیوم در ایران اختلال به وجود بیاره. ضمن این که خب به تبع تحریم‌هایی که اعمال شدن و اعمال می شوند امروز بر ایران، اینها تونستن خرید بعضی از نیازهای تأسیساتی ایران رو با مشکل بسیار بسیار جدی روبرو بکنن.
آقای حسن یاری، چندی پیش گزارشی موسوم به برآورد ملی اطلاعات آمریکا در سال 2007 منتشر شد که تو این گزارش گفته شده بود که ایران کار طراحی و ساخت بمب اتمی رو متوقف کرده. بعد از اون گفته شد که شواهدی هست دال بر اثرگیری این فعالیت ها. بعد پیش بینی شد که 3 تا 5 سال ایران فاصله داره با تولید بمب هسته‌ای و الان میگن 3 سال فاصله داره. واقعا کدوم از این پیش بینی ها به نظر شما قرین به واقعیت هست؟
بیشتر یا تمامی این اطلاعات به اعتقاد من جست گریخته از این طرف اون طرف به دست میاد که هیچ کدوم از اینها تا به امروز به طور خیلی متقاعد کننده ای نتوانستن پیش بینی پیشرفت فعالیت های هسته ایران رو نشان بدن.
آقای حسن یاری، چندی پیش سفیر اسرائیل در واشنگتن گفته بود که حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران روی میز قرار داره. همون زمان آقای اهود باراک هم گفته بود که جهان نمیتونه برای مدت طولانی منتظر حل برنامه اتمی ایران بمونه. با توجه به این مشاجرات لفظی که مدت هاست بین مقام‌های ایرانی و اسرائیلی هست، شما فکر میکنید چقدر احتمال داره که این جنگ لفظی تبدیل به یک جنگ حقیقی بشه؟
نظر من این جنگ لفظی به جنگ گرم به اصطلاح زمانی منجر خواهد شد که اسرائیلی ها به طور خیلی روشنی به این امر برسند که ایرانی ها در حال پیشرفت جدی در امر ایجاد کلاهک های هسته‌ای، ساختن بمب اتمی هستند. امر جنگ این امکان رو به وجود آورده در طول تاریخ که همواره زمانی که تهدید وجود داره و تهدید احساس میشه از جانب کشوری، محتمل بودن جنگ هم بر روی میز هست.
هوشنگ حسن‌یاری بود، کارشناس و تحلیلگر امور استراتژیک، به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد در مورد اظهارات اخیر وزیر امور استراتژیک اسرائیل که در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اظهار نظر کرده بود.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
بله، به صبحانه با خبر گوش میکنید از رادیو فردا. ساعت 7:17 صبح به وقت ایران هست. اگر صدای ما را از طریق موج کوتاه میشنوید، روی هر فرکانسی که هستید، اگر روی موج کوتاه 19 متر هستید یا 41 متر، اگر با مشکل روبرو شدید، به خصوص ساعت 7:30 صبح، حتما رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و رادیوتون خودش کار خودش رو انجام میده. 13615 کیلوهرتز رو پیدا میکنه، صدای ما رو شفاف و باز راحت میشنوید. و موسیقی، برای اینکه کمی از این فضا بریم بیرون، افشین خواننده جوان ایرانی که توی آلمان زندگی میکنه با موزیک ویدیوهای مختلفش که شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میکنن باید برای خیلی ها آشنا باشه. افشین 32 سالشه و تا حدی هم به هر حال محبوب بین طرفدارهاش. اما آهنگی که میخواید بشنوید ویژگیش اینه که بازخوانی ترانه قدیمی از مرجان هست. خواننده افشین، آهنگساز آرش سزاوار، ترانه سکه ماه.
تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تو، زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه، یه غم نزد غم چیزی نیست. توی دلم میگم که خوش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه رفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشنم. یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. چشماتو بکن که سحر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تو زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نزد، هم چیزی نیست توی دلم، میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگرف بینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه موهو میشنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه.
سکه ماه رو شنیدید با صدای افشین که بازخوانی ترانه قدیمی از مرجان بود. اما بازم تأکید میکنم و تکرار میکنم، اگر مشکلی پیدا کردید نتونستید صدای ما رو خوب بشنوید، اگر از طریق موج کوتاه ما رو دنبال میکنید، برید روی 22 متر میتونید صدامون رو خیلی راحت بشنویم. این آخر هفته‌ای بریم با هم روزنامه ها رو هم ورق بزنیم، ببینیم خبرای داغ امروز پنجشنبه 9 دی ماه چی است.
از میان مطبوعات
صبح نهم دی ماهت بخیر شهرام رفیع‌زاده، سلام میکنیم بهت از رادیو فردا.
درود بر تو آزادی عزیز و صبح شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
امروز اومدیم روز پنج شنبه با تو روزنامه های صبح ایران رو ورق بزنیم. البته میخوام اول ازت بپرسم که به نظر میاد اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام های جناح حاکم علیه معترضان بعد از انتخابات امروز نهم دی ماه توی بعضی از روزنامه ها مشترک هست، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. امروز اغلب روزنامه ها به ویژه روزنامه هایی که طرفدار و نزدیک دولت هستن یا حامی دولت هستن، تیزهای نخست خودشون رو به اظهارات آقای خامنه‌ای اختصاص دادن و از قول ایشون یک تیتر واحد رو منتشر کردن، نوشتن که گناه بزرگ فتنه‌گران امیدوار کردن دشمن است. آقای خامنه‌ای اینطوری که این روزنامه ها نوشتن در اظهاراتش به مناسبت 9 دی ماه اعلام کرده که ما در روز 9 دی ماه سال 88 تونستیم اعتراضات پس از انتخابات رو کنترل بکنیم و البته انتقادات و اظهاراتی داشته درباره این که این توطئه بوده پس از انتخابات و توطئه خارجی هم بوده و برخی هم در داخل فریب خوردن و از اون حمایت کردن. روزنامه های دیگه هم اخباری در این باره منتشر کردن. برای مثال روزنامه رسالت از قول دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی به اقلیت اصلاح طلب مجلس هشدار داده که اگر بار دیگه با رهبران اعتراضات پس از انتخابات دیدار بکنه باهاشون برخورد خواهد شد. یا روزنامه جامعه جم گفتگوی مفصلی با آقای صفار هرندی معاون فرهنگی سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که برای ما برخورد و سرکوب شبکه اعتراضات پس از انتخابات مهمتر از برخورد با رهبران اعتراضات پس از انتخابات هست. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم به مناسبت 9 دی ماه که به نظر این روزنامه پایان اعتراضات پس از انتخابات تحلیل شده، یک ویژه‌نامه 64 صفحه‌ای و رایگان منتشر کرده که مطالب مختلفی درش هست که علیه اعتراضات پس از انتخابات و چهره‌های اصلی این اعتراضات هست.
و غیر از این مسئله سیاسی در مورد هدفمند کردن یارانه ها هر روز به هر حال توی روزنامه ها خبرهایی هست، از جمله امروز توی بعضی از روزنامه ها دنیای اقتصاد در مورد نامه نمایندگان زن مجلس به احمدی نژاد مطالبی نوشته شده درباره ابهامات قانون یارانه ها، از جمله ابهام در مورد وضعیت زنان بد سرپرست.
و بله همینطور هست. نمایندگان زن مجلس نامه‌ای به آقای احمدی نژاد نوشتن و از ایشون خواستن که وضعیت پرداخت یارانه‌ها رو مشخص کنه، به ویژه در ارتباط با زنانی که در حال طلاق گرفتن هستن یا دارای سرپرست‌های معتاد هستن که این پول رو به فرزندان و همسر خودشون پرداخت نمی‌کنند. این روزنامه از قول نمایندگان زن مجلس نوشته که این یک چالش اساسی برای خانواده‌های بد سرپرست ایجاد کرده و به هر حال از اون توزیع عادلانه یارانه‌ها هم که صحبت می‌شد در این میان حرفی نیست.
و آلودگی هوا که موضوع نسبتاً مشترک هر روز روزنامه‌ها در تهران هست، روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرده که 4000 نفر به خاطر آلودگی هوا جونشون را از دست دادن.
آقای حسین علی شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست این خبر رو اعلام کرده و روزنامه جمهوری اسلامی منتشرش کرده. ایشون گفته که بر اثر همین آلودگی‌های اخیر هوا در تهران و شهرهای بزرگ 4000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته ایشون نکات مهمتری هم گفته، از جمله این که گفته ته بررسی‌هایی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بنزین تولید مجتمع‌های پتروشیمی یکی از دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ هست و همچنین گفته که این آلودگی‌ها باعث کندذهنی، سردرد، عصبیت و کاهش توان افراد شده و متأسفانه بیماری سرطان رو هم در کشور رواج داده.
در مورد بعضی از این بخش هایی که شهرام رفیع‌زاده در صبحانه با خبر عنوان کرد در روزنامه های صبح پنجشنبه، توی بخش های مختلف برنامه صبحانه با خبر هم گزارش ها و گفتگوهای مفصل تری رو میشنوید. ممنونم شهرام، باز هم میایم تا در مورد خبرهای استان ها باهات صحبت کنیم.
متشکرم و در خدمتت هستم.
اینم از روزنامه های صبح پنجشنبه. اما چه خبر از ورزش؟ فریدون شیبانی کلی خبر داره.
دنیای ورزش.
وحید هاشمیان ملی پوش پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم های بخوم، بایرن مونیخ و هانوفر آلمان برای پیوستن به پرسپولیس به توافق رسید و قرار است امروز قرارداد رسمی امضا شود. علی دایی به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس درباره جذب وحید هاشمیان به خبرنگاران گفت: او یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که همواره نماینده بزرگی برای ایران و فوتبال اروپا و آلمان بوده است. من همیشه گفتم اگر بتوانیم از تمام سرمایه‌های موجود در فوتبال استفاده می‌کنیم. خبرگزاری ورزش ایران ایپنا اعلام کرد که بعد از تهدید به اخراج و محرومیت مدیر عامل زوباهن از فعالیت در فوتبال به دلیل شکایت به فیفا، باشگاه زوباهن در بیانیه ای عنوان کرد که از شکایت فیفا پشیمان شده است تا دشمنان جمهوری اسلامی از آن سوء استفاده نکنند. این شکایت از رأی کمیته انضباطی مبنی بر تکرار مسابقه زوباهن با مصر به دلیل اشتباه داور در اجرای قانون داوری بود. این خبرگزاری یادآور شده است که به نظر می رسد پس از واکنش تند مسئولان فدراسیون به شکایت زوباهن یا به فیفا، آنها از این تصمیم پشیمان شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جاسم کرار، بازیکن عراقی تیم تراکتورسازی تبریز را به دلیل اقدام به حرکات غیر ورزشی، رفتار ناشایست و تحریک تماشاگران بعد از اخراج، کامل خشونت تماشاگران و شکستن صندلی‌ها و وارد آوردن خسارت به ورزشگاه شد، به 5 جلسه محرومیت و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. تیم ملی بسکتبال ایران به پیکارهای جام ویلیام جونز دعوت شد. این 4مین حضور ایران در رقابت‌هایی است که دوبار در آن قهرمان شده است. 33مین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز مرداد ماه سال آینده و پیش از برگزاری رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا در تایوان برگزار می‌شود. در رقابت‌های هفته 5 والیبال لیگ برتر ایران، سایپا در کرج تیم پیشتاز برق کرمان را 3-0 مغلوب کرد. تیم پرسپولیس تهران 3-2 در گنبد تیم بازگانی جواهری را شکست داد. باریج اسانس کاشان در تهران بر تیم دانشگاه آزاد 3-2 پیروز شد. داماش گیلان در تهران 3-1 به پیشگامان کبیر یزد باخت و ابو مسلم خراسان هم 3-1 کاله مازندران را شکست داد. در ادامه 20مین هفته پریمیرشیپ انگلیس، تیم فوتبال آرسنال هم در زمین تیم ویگان 2-2 متوقف شد. چلسی در خانه‌اش با پیروزی 1-0 بر بولتون سرانجام نوار ناکامی را قطع کرد و لیورپول در ورزشگاهش با 1 گل مغلوب وولورهمپتون شد. بعد از منچستر یونایتد و منچستر سیتی 38 امتیازی، ارسنال با 36 امتیاز و چلسی با 34 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند.
همراه با ما بمونه تا ثانیه های دیگه وارد بخش دوم صبحانه با خبر در رادیو فردا میشیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. صبحتون بخیر، اینجا رادیو فرداست، این برنامه صبحانه با خبر ماست. الان نیم ساعت برنامه داشتیم که پخش شد، اگه با ما بودید حتما شنیدید، اگر هم نبودید و تازه اومدید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم و امیدواریم که بتونید با ما بمونید تا یک ساعت دیگه. کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم، با شما هستیم تا یک ساعت آینده تا 8:30 صبح به وقت ایران. اما خبرها رو بشنویم، بعد از خبرها برمیگردیم و با هم مرور میکنیم که چه چیزهایی رو در پیش رو داریم. شاهین بشیری
با سلام مجدد. یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده و از زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی تر شده است. موشه یلعون وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم داره به رادیو فرسا به رادیو اسرائیل ببخشید گفت ایران 3 سال فرصت لازم داره تا بمب اتمی بسازه. وزیر امور استراتژیک اسرائیل نگفته که ارزیابی خود از مشکلات برنامه هسته‌ای ایران رو چگونه به دست آورده. هند معاملات با ایران از طریق اتاق پایاپای را ممنوع کرد. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بانک مرکزی هند شرکت‌های این کشور را از انجام معاملات بازرگانی و مالی با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرد. این اقدام هند در همسویی با تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران و برای جلوگیری از قرار گرفتن شرکت‌هایش در فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و کاخ سفید واشنگتن، ضمن استقبال از تصمیم هند آن را اقدامی مهم خواندند. احمد غلامی سردبیر و علی خدابخش سرمایه‌گذار روزنامه شرق پس از حدود 20 روز بازداشت روز چهارشنبه آزاد شدند. این دو روزنامه نگار هر کدام با تودیع وثیقه‌ای 10 میلیون تومانی آزاد شدند. از اعضای هیئت تحریریه روزنامه شرق کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و ریحانه طباطبایی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. پیشتر دادستان تهران دلیل بازداشت این روزنامه نگاران را امنیتی خوانده بود. رفی پیتز، کارگردان و فیلمساز ایرانی الاصل، روز چهارشنبه از سینماگران جهان خواست در یک اعتصاب سمبولیک در اعتراض به حکم حبس و ممنوع الفعالیت شدن جعفر پناهی شرکت کنند. رفی پیتز از سینماگران و دست اندرکاران صنعت فیلمسازی جهان خواست روز 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی رأس ساعت 15 در تمام نقاط جهان به وقت محلی خود به مدت 2 ساعت دست از کار بکشند. آقای پیتز این حرکت را همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، خواند که به تازگی ممنوع الفعالیت شدند. و خبر آخر این که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که 7 عضو گروه القاعده در شهرستان سردشت در جنوب آذربایجان غربی دستگیر شدند. به گفته این منبع که نخواسته نامش فاش شود، از افراد دستگیر شده تعداد کتاب، جزوه و اسناد مرتبط در مورد فرقه وهابیت کشف و ضبط شده است.
مرسی شاهین بشیری بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. باز هم برمیگرده کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر. نهم دی ماه یک سال بعد، یک راهپیمایی که سیاست‌های حکومتون رو ترتیب داد حالا روز و تاریخ رو به خودش اختصاص میده. دومین بازار تئاتر ایران در جشنواره تئاتر فجر و انتخاب کارهایی از ایران برای شرکت در جشنواره تئاترهای جهان. بحث بر سر اندوخته در صندوق توسعه ملی یا حساب ارزی ایران، 10 میلیارد دلار تا آخر سال جاری. و موفقیت فیلمسازان جوان ایرانی در جشنواره فیلم کردی سلیمانیه در عراق. این اینها بخشایی هست که میشنوید تا حدود 25 دقیقه آینده از همینجا در صبحانه با خبر. اگه یادتون باشه سال پیش درست همچین روزی یعنی 9 دی ماه یک راهپیمایی در ایران برگزار شد که بعضی رسانه‌های مخالف دولت از اون به عنوان راهپیمایی حکومتی اسم می‌برن. این راهپیمایی در جهت برنامه‌های پایان دادن به حرکت‌های اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شکل گرفت. رسانه‌های دولتی این راهپیمایی رو به اسم تجدید میثاق با ولایت معرفی کردن، چون در اون صدها بسیجی از اقصی نقاط ایران جمع شد و علیه رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری و معترضان شعار دادن. اما امروز 9 دی ماه، یک سال بعد، رسانه ها بر حجم انتقادات و حملات خودشون به رهبران اصلی مخالف دولت اضافه کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در اظهارات جدیدش رهبران مخالف دولت رو به امیدوار کردن دشمنان متهم کرده. بریم بیشتر بشنویم در سالگرد 9 دی ماه و بزرگداشت این روز در ایران از بابک غفوری آذر.
انبوه اظهار نظرها، همایش‌ها و تقدیرها به مناسبت 9 دی ماه، روزی که جمهوری اسلامی آن را به تقویم روزهایی که به نام حماسه نامگذاری می‌کند اضافه کرده است. 9 دی ماه سال گذشته به دنبال حوادث خونین عاشورا، راهپیمایی‌هایی به دعوت سازمان‌های حکومتی ایران به نشانه حمایت از رهبر ایران برگزار شد که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند با این راهپیمایی‌ها نقطه پایانی بر اعتراضات سال گذشته گذاشته شد. از چند روز پیش رسانه‌ها و نهادهای دولتی ایران به مناسبت روز 9 دی ماه برنامه‌های مختلف ترتیب دادند و مسئولان و چهره‌های مختلف حکومت به بیان نظرات خود درباره حوادث سال قبل پرداختند. اظهاراتی که یکسر در محکومیت عملکرد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال قبل است و گویندگانشان از آنچه به نام رفع فتنه به دست مردم می‌خوانند صحبت می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مقام عالی‌ترین مقام رسمی در تازه‌ترین اظهاراتش روز چهارشنبه به مناسبت 9 دی ماه مجدداً به سران مخالف دولت حمله کرده و بزرگترین گناه آنها را امیدوار کردن دشمن عنوان کرده است.
چالشی بود، چالش عظیمی بود. دشمن از اون طرف حمایت کنه، کمک سیاسی بکنه، اسم بیاره، اسم بیاورد دشمن از فتنه‌گران.
منطبق با این اظهارات، دیگر مقامات و چهره‌های سیاسی شناخته شده جمهوری اسلامی هم بر حجم حملات خود بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی به عنوان سران اصلی مخالف دولت افزوده و خواستار محاکمه آنها شدند. رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز با ساخت و پخش برنامه‌های مختلف به بازخوانی حوادث سال قبل مطابق روایت دیدگاه رسمی حاکم پرداخته است.
جمع‌بندی حوادث پس از انتخابات نشان می‌دهد دو عامل مهم عدم پایبندی به قانون و مرزبندی نکردن با دشمنانی که فرصت را برای ضربه زدن به اسلام و جمهوری اسلامی مغتنم می‌شمردند، عوامل اصلی تداوم حوادثی بود که رفته به فتنه پیچیده تبدیل شد.
فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره علت این حجم از تبلیغات جمهوری اسلامی بر روی سالگرد 9 دی ماه به رادیو فردا میگوید:
تعجب انگیزه که بخواهند 9 دی ماه رو به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ معاصر جامعه ایرانی قلمداد بکنه. و از اون عجیبتر این هست که آقای خامنه‌ای رفتاری رو پی میگیره که به هیچ وجه با اون نقشی که در تاریخ معاصر ایران در سالهای حاکمیت خودش داشته، با اثری که در تاریخ داره، همساز نیست. این جنبش سبز و این نارضایتی عمیقی که در میان اقشار گسترده اجتماعی وجود داره، نگرانی جدی رو در دلهای حاکمان رسوخ داده. اونها میخواهند با برجسته کردن این روز توخالی که هیچ محتوای سیاسی، تاریخی، عینی و هیچ نقطه چرخش نیست، این امید رو در پایه اجتماعی بسیار تنگ خودشون بدمند که ممکن است همین روش، همین روالی که از بعد از 22 خرداد اعمال کردند، این رو ادامه بدن و حاکمیت رو در دست داشته باشند.
یک سال و نیم بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این روزها به مناسبت سالگرد 9 دی ماه یک بار دیگر زمزمه بازداشت و محکومیت سران اصلی مخالف دولت ایران بیش از پیش به گوش می رسد. آیا حجم زیاد تبلیغات بر موضوع نهم دی ماه زمینه سازی برای برخورد با سران مخالف دولت است؟ فرخ نگهدار:
من فکر نمی کنم با توجه به مجموعه مسائلی که مشکلاتی که بغرنجی هایی که بر پیش روی حاکمیت هست، از یک طرف چالش در عرصه بین المللی، از یک طرف اجرای طرح یارانه ها، از یک طرف وضع اقتصادی بسیار بد کشور و از یک طرف شکاف های درون خود سیستم حاکم که هر روز ما شاهد این چالش ها و تنش ها هستیم، جایی برای تعرض بیشتر در میان حاکمان باقی گذاشته باشه. اگر این کار رو بکنند، خب شاید کفگیر به ته دیگ بخوره یا لبریز بشه اون بحرانی که در درون جامعه وجود داره. البته خب از اینها بعید نیست، شاید دست به همچین اقدامی هم بزنن. با این حال نیروهایی در درون سیستم حاکم وجود دارند که بیشتر از نوک بینی خود رو میبینند و همون نیروها هم تا امروز مانع شدند از اینکه این پروژه سرکوب خونین در کشور پیاده بشه.
انتشار نشریه به نام نه دی، نامگذاری خیابانهایی در شهرهای مختلف به نام این روز، برگزاری همایشهایی با نامهایی چون تبیین حوانسه نه دی و تقدیر از چهرههایی با نام بصیرت افزا از دیگر برنامههای اعلام شده این روزها در جمهوری اسلامی است.
بزرگداشت نهم دی ماه به مناسبت برگزاری یک راهپیمایی در ایران از طرف حکومت که سال پیش در چنین روزی برگزار شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی داشت به سالگرد نهم دی ماه و نتایج و نحوه بزرگداشت این روز در ایران.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله، این بساط صبحانه با خبر ما هست. در ساعت 7:41 صبح به وقت ایران ادامه میدیم این بخش از برنامه های رادیو فردا رو. ایران از گزارش های حاکی از مرگ یکی از مسئولان بلندپایی قبلی جمهوری اسلامی در اسرائیل ابراز نگرانی کرده. معاون امور خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتشار خبر درگذشت علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی، توی یکی از زندان‌های اسرائیل رو نگران کننده دونسته و یک بار دیگه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا رو به ربودن این عضو سابق سپاه پاسداران متهم کرده. البته اسرائیل تا حالا در مورد انتشار این خبر هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. باید اطلاعات بیشتر در این زمینه رو از رضا جمالی بشنویم.
پیدا و پنهانش در اما و اگر قرار دارد، اما دولت ایران مدعی است که او توسط نیروهای امنیتی آمریکا و اسرائیل روبوده شده است. حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، انتشار خبر درگذشت علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع، باعث نگرانی مقامات وزارت خارجه ایران شده و محمد رؤوف شیبانی، معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه، در واکنش به خبر خودکشی علیرضا عسکری گفته است که اسرائیل مسئول جان اوست و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرده تا به روشن شدن وضعیت آقای عسکری کمک کنند. داستان از آنجا آغاز شد که به نوشته چند سایت خبری داخل ایران، روز سه‌شنبه هفته جاری دو روزنامه اسرائیلی یدئوس آهرونوس و هاآرتس با انتشار خبری به نقل از منابع امنیتی نزدیک به ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل اعلام کردند که علیرضا عسکری در زندان آیالون در اسرائیل خودکشی کرده است. چند سایت خبری ایران از جمله شبکه خبری العالم وابسته به دولت ایران نوشت که خبر خودکشی علیرضا عسکری بعد از انتشار به سرعت از روی خروجی دو سایت خبری اسرائیلی برداشته شده است. تاکنون مقامات اسرائیلی به خبر زندانی بودن علیرضا عسکری در این کشور و خودکشی او واکنشی نشان نداده اند. بخش انگلیسی زبان خبرگزاری جمهوری اسلامی هم به نقل از زیبا احمدی، همسر علیرضا عسکری، نوشته است که او از نهادهای مدافع حقوق بشر جهانی خواسته است تا برای روشن شدن وضعیت همسرش تلاش کنند. سرتیب پاسدار علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران است که در آذر ماه 1385 در ترکیه ناپدید شد. پس از آن شایعاتی پیرامون پناهنده شدن او به غرب و دادن اطلاعات سودمندی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مناسبات ایران با گروه‌های پیکارجوی فلسطینی و لبنانی به کشورهای غربی و اسرائیل مطرح شد. اما مقامات جمهوری اسلامی با رد خبر پناهنده شدن آقای عسکری میگویند که او در هنگام بازگشت از دمشق به ترکیه رفته است و در آنجا طی یک عملیات مشترک توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، سیا و اسرائیل موساد روبوده شده و به پایگاه اینجرلیک در ترکیه انتقال یافته بود. در آن زمان گزارش‌هایی نیز انتشار یافت که علیرضا عسکری برای معامله تسلیحاتی به ترکیه رفته بود، اما دولت ایران و خانواده او خبر تجارت اسلحه را توسط او تکذیب کردند. این برای نخستین بار نیست که ایران مدعی روبوده شدن مقامات ارشدش توسط سرویس‌های امنیتی خارجی می‌شود. سال گذشته نیز ایران اعلام کرد که شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور، هنگام سفر زیارتی به عربستان توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکا روبوده شده است، اما آمریکاییان گفتند که شهرام امیری داوطلبانه به آمریکا آمده و چند ماه پیش او با مراجعه به دفتر حفاظت ایران در واشنگتن به ایران بازگشت.
و اگه اهل موسیقی پاپ باشید، لیلا فروهر رو هم حتما میشناسید. لیلا اصفهانیه و باورتون بشه یا نه، حدود 51 سالشه. لیلا خانم که دختر جهانگیر فروهر هست، بازیگری که همین چند سال پیش فوت کرد، بعد از انقلاب تا الان در آمریکا زندگی میکنه. اما میخواییم آهنگ چشمه نور رو بشنویم که البته آهنگش رو سیاوش قومیشی برای لیلا فروهر ساخته. چشمه نور رو شنیدید از لیلا فروهر. اما بحث ثابت و همیشگی سر صبحانه یا سر میز صبحانه یا سفره صبحانه شما خبرهای اقتصادی ایران و جهان هست. امروز هم در مورد یک موضوع خاص اقتصادی میشنویم، البته موضوعیه که کمتر مسئولان سیاسی و اقتصادی در ایران دربارش صحبت میکنن.
اقتصاد روز.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر، فریدون خاوند سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در پراگ.
صبح
بخیر خانم اسدی و درود فراوان بر شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که هستند.
آقای خواوند، وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز موجودی صندوق توسعه ملی رو 10 میلیارد دلار اعلام کرد و بعدش هم پیش بینی کرد که این رقم تا آخر امسال به 14 میلیارد دلار میرسه. این خبر خوشحال کننده ایه اینکه موجودی این صندوق به 10 میلیارد دلار میرسه؟
اولا باید خوشحال بود که انتظار به پایان رسید و رقم این موجودی بالاخره اعلام شد، اون هم بعد از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعلام آخرین موجودی صندوق که به گزارش خبرگزاری ایسنا حدود 13 میلیارد دلار بود. به علاوه چون این رقم از طرف مهمترین مقام اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام شده، ما هم اون رو رسمی و نهایی تلقی میکنیم. صندوق توسعه ملی در واقع جانشین حساب ذخیره ارزی هست که همونطور که میدونین در مهر ماه 1379 حدود 10 سال پیش به ابتکار برنامه 5 ساله سوم به وجود آمد، با الهام گرفتن از تجربیات داخلی و خارجی، چون وقتی درآمد ارزی کشور بالا و پایین میره، برای اینکه اقتصاد مملکت در صورت از رونق افتادن بازار نفت دچار مشکل نشه، تصمیم گرفته شد مازاد درآمد نفتی در این حساب پسنداز بشه برای روز مبادا، و در همون حال از محل موجودی این حساب تسهیلاتی هم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره. به تازگی اسم حساب ذخیره ارزی تبدیل شده به صندوق توسعه ملی که تأسیس اون از سوی برنامه 5 ساله پنجم پیشنهاد شده، برنامه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده ولی ظاهراً شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش دستی کرده و از همین حالا به صندوق رسمیت بخشیده.
حالا این مسئله که شما تعریف کردید، چه حساب باشه چه صندوق، موضوع اصلی موجودی این صندوق یا حساب هست. آیا اون 10 میلیارد دلاری که توی این صندوق یا حساب گذاشته شده و باقی مونده به نظر شما مبلغ قابل قبولی هست در رابطه با درآمدهای ارزی ایران از محل نفت؟
برای اینکه به پرسش شما جواب بدم، نگاهی بیاندازیم به موجودی این صندوق‌ها در چند کشور صادر کننده نفت. ابوظبی 623 میلیارد دلار، نروژ 470 میلیارد، عربستان سعودی 415 میلیارد، کویت 200 میلیارد. ملاحظه می‌فرمایید که 10 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی در ایران چنگی به دل نمی‌زنه و تازه در این رقم هم حرف هست، ولی ما به صحبتهایی که در این زمینه میشه و تردیدهایی که میشه فعلا کاری نداریم.
آقای خواوند، با این مسائلی که شما تعریف کردید، بعد از 10 سال که از راه اندازی این نهاد میگذره در ایران، آیا میشه به این نتیجه رسید که تجربه حساب ذخیره ارزی با شکست روبرو شده؟
تجربه حساب ذخیره ارزی به نظر من با شکست روبرو شده، برای اینکه همونطور که عرض کردم از حدود 488 میلیارد دلار درآمد نفتی فقط 10 میلیارد دلار در این حساب یا در این صندوق باقی مونده. چرا این وضع پیش اومده؟ برای اینکه طی این مدت 10 سال ایران بیش از پیش در گرداب یک اقتصاد نفتی فرو رفته، برای جبران کسری بودجه های سالانه اش به موجودی حساب ذخیره ارزی دست دراز کرده، از اون استفاده کرده و در واقع کل دریافتی های ارزیش رو برخلاف آن چیزی که پیش بینی شده بود تزریق کرده در شریان‌های اقتصادی کشور، با همه پیامدهای منفی ناشی از این تزریق انبوه دلار. امیدواریم که صندوق توسعه ملی سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی پیدا بکنه.
امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو در پیش رو داشته باشید آقای خواوند، و متشکرم.
شما هم همینطور خانم اسدی، به امید روزای بهتر.
بعد از خبرهای یه مقدار جدی اقتصادی، میخوایم فضا رو با صحبتهای درباره فرهنگ و هنر تلطیف کنیم. هم برای تئاتر روها و هم برای علاقمندان به نقاشی خبر داغ داریم.
گفتگوی فرهنگی.
خب مشخصه که اومدیم سراغ فرج سرکویی تا در مورد خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی بشنویم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز بخیر. منم امیدوارم که روز خوبی رو با فرهنگ شروع کنیم.
فکر میکنم قرار روز خوبی رو شروع کنیم، چون که به هر حال یه سری خبرهای در مورد موفقیت فیلمسازای جوان ایرانی منتشر شده توی یک جشنواره فیلم کردی در سلیمانیه عراق. از این جشنواره و دستاوردهای هنرمندای ایرانی برامون بگید که چه خبرهایی دارید.
ما خوشحال میشیم وقتی که نسل جوان فیلمسازان ما یا دیگر هنرمندان ما در عرصه جهانی موفق میشن و موفقیت‌هایی به دست میارن. به هر حال نشان دهنده پیشرفت هنر در ایران هست. این سومین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه، یک جشنواره بین‌المللی است که از اغلب کشورها دعوت کرده بودند و از 2 تا 8 دی ماه بود این جشنواره در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. و فیلمسازان ایرانی که 4 جایزه آهوی زرین و یک دیپلم افتخار این جشنواره رو به دست آوردند و در واقع میشه بگیم که گروه ایران بیشترین جوایز و دیپلم های افتخار رو به دست آورد.
چه فیلمایی شرکت کرده بود آقای سرکویی؟
فیلم‌ها بسیار زیادی در از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. فقط برای که وقت نداریم برندگان ایرانی رو اعلام می‌کنم. جایزه بهترین بازیگر کودک به متین عبادی برای بازی در فیلم کوتاه چیدن سپید دم اعطا شد. جایزه بهترین کارگردانی که این جایزه بسیار مهمی است که آهوی زرین هر اسمش به آزاد محمدی برای کارگردانی فیلم کوتاه غروب ایران اهدا شد. جایزه بهترین تصویربرداری هم به محمد رسولی برای تصویربرداری فیلم کوتاه غروب حلزون. و جایزه بهترین ایده هم که باز آهوی زرین این جشنواره بود به آزاد محمدی برای ایده فیلم کوتاه غروب حلزون اهدا شد. و بعد جایزه ویژه هیئت داوران هم به غروب حلزون به آزاد محمدی. بنابراین میبینیم که ایرانی ها با این فیلم ها در این جشنواره بسیار موفق بودند و تونستن خیلی دستاوردهای خوبی داشته باشند.
از جشنواره فیلم در کردستان در سلیمانیه عراق برگردیم بریم به ایران در تهران و در مورد نقاشی بگیم، هنر مورد علاقه شما آقای سرکویی که معمولا تو خبرهای فرهنگی هنریمون حتما یکی دوتا خبر نقاشی هم هست. یک نمایشگاه که از فردا جمعه برگزار میشه اسمش هست قطعه ای از بهشت. چه اثرهایی قراره تو این نمایشگاه به نمایش گذاشته بشه؟
بله، این نمایشگاه البته به مدت 2 هفته ادامه داره. 30 تا تابلو هست از آقای حبیب‌الله صادقی در نگارخانه ساربان. آقای صادقی این 7مین نمایشگاه انفرادی ایشون هست و ایشون هم مدرک دانشکده هنر زیبا رو تموم کردن و مدرس هم هستن در این دانشگاه و در دانشکده هنرهای زیبا و در مسابقات بین‌المللی هنرهای ظریف ژاپن هم نفر برگزیده شدن. بنابراین در سطوح مختلف هم نقاش مطرحی هستن. در این نمایشگاه ایشون سبک سابق خودشون دنبال کردن، یعنی به فضاهای مثالی یا تجریدی روی آوردند و سعی کردند که طبیعت رو به قول خودشون با نگاه مینوی مثلا ترسیم بکنند و سر کارها هم رنگ روغن هستش. ایشون سعی کردند که مثلا ایده های مجرد رو در قالب عناصر طبیعی البته با دگردیسی تجسم ببخشند. باید دید تا چه حد در کار خودشون این بار موفق بودند.
آقای سرکویی، خبرهایی در مورد جشنواره تئاتر فجر منتشر شده. هر چقدر به بهمن ماه و روزهای برگزاری جشنواره فجر نزدیک میشیم این خبرها هم بیشتر و پررنگتر میشه. قرار هستش که دومین بازار تئاتر ایران برگزار بشه. بازار تئاتر چی هست؟ اصلا چه برنامه‌هایی داره؟
من این نکته رو بگم که شاید این اسم بازار تئاتر این درست انتخاب نشده برای این طرح، اما طرح بسیار خوبی است. پارسال که اجرا شد همه از این طرح راضی بودند. قضیه از این قرار هستش که یک به صف فضای رو اختصاص میدن، گروه‌های مختلف تئاتری کشور فضا در اختیار اینا قرار میگیره که گفتم زبان باید انگلیسی باشه. مهمانان خارجی که از فستیوال‌ها معمولا دعوت میشن، از جشنواره‌های جهانی دعوت میشن و امیدواریم امسال هم تعداد زیادی بیان، اینا رو هدایت میکنن به این فضا که حالا اسمش بازار تئاتر است. بعد گروه‌های تئاتر ایرانی هم بروشورها و به اصطلاح اطلاعات در مورد کارشون رو در اختیار اینا میذارن و هم برای اینا صحبت میکنن و نمونه‌هایی از کاراشون هم ارائه میدن. پارسال این کار شد و سبب شد که یکی دو تا نمایش رو به جشنواره‌های جهانی دعوت بکنن. حالا امسال اومدن تحقیقاتی دادن و گفتن که بسا هر روز ایام برگزاری جشنواره تئاتر رو به 10 گروه نمایشی اختصاص میدن. هر گروه هم 20 دقیقه بهش فرصت دادن که البته این مورد اعتراض عده زیادی قرار گرفت، از جمله آقای بهروز غریب‌پور که گفتن 20 دقیقه کمه که من هم درباره گروهمون صحبت بکنیم، هم کارمون رو معرفی بکنیم، هم یک نمونه ای از کارمون رو ارائه بدیم. به هر حال این یکی از اقداماتی است که میشه بگی شاید خوب هست برای شناساندن تئاتر ایران به جهانیان.
این چیزی که گفتید شبیه بازار فیلم توی جشنواره فیلم فجر هستش که به هر حال تهیه کننده ها و کارگردان ها نمونه های فیلم رو عرضه می کنن توی بازار فیلم برای
دقیقاً این درسته همون هست. متأسفانه توجه بکنیم که در مورد تئاتر شاید این 20 دقیقه اونایی که ما انتقاد کردن حق دارن، چون به هر حال وقتی که قراره کاری اجرا بشه، حرف هم زده بشه، گروه هم معرفی بشه و اینا، 20 دقیقه کمه. اما خب ما هم یواش یواش باید عادت بکنیم که خودمون تو استانداردهای جهانی بیاریم، چون مثلا در آلمان برای همچین چیزی 3 دقیقه یا 4 دقیقه بیشتر وقت نمیدن.
متشکرم فرج سرکوهی، امیدوارم که پنجشنبه خوبی داشته باشید آقای سرکوهی.
منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم تا فردا.
میتونید اگر چیزی از دست دادید یا اگر چیزی شنیدید که میخواید بیشتر در موردش بخونید، برید روی وبسایت ما و اطلاعات مفصل تر رو از روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com.